ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 18 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 9 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر همه شما شنوندگان گرامی در ایران به خیر و خوشی. به شما هم که در هر گوشه از جهان پهناورمون به ما گوش میکنید سلام میکنیم و خوشحالیم که همراه ما هستید. به مجله شامگاهی 45 دقیقه‌ای رادیو فردا خوش آمدید. مجله‌ای که من الهی روانشاد میزبانی اون رو بر عهده دارم و در کنار من همکارم هانا کاویانی اینجاست تا شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. هانا کاویانی.
با سلام. جان کری روز دوشنبه گفت بشار اسد می تواند با تحویل سلاح‌های شیمیایی سوریه به جامعه جهانی تا یک هفته دیگر از اقدام نظامی علیه سوریه جلوگیری کند. وزیر خارجه آمریکا در این حال افسود که اسد چنین نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا که در کنفرانس خبری مشترک با همتای بریتانیایی خود سخن می گفت همچنین سخنان بشار اسد در گفتگو با شبکه CBS را رد کرد و گفت ما می دانیم که حکومت اسد دستور آماده سازی برای حمله شیمیایی را داده بود. بشار اسد در این مصاحبه گفته بود شواهدی برای حمله شیمیایی وجود ندارد. در همین حال وزرای خارجه روسیه و سوریه روز دوشنبه خواستار بازگشت بازرسان سازمان ملل متحد به سوریه برای ادامه تحقیق درباره ابعاد استفاده از سلاح شیمیایی شدند. درباره تازه‌ترین تحولات سوریه در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد گروه 5 علاوه 1 با ایران گزارش‌ها درباره ارائه پیشنهادهای جدید به ایران برای ترغیب تهران به کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم را تکذیب کرد. مایکل مان روز دوشنبه به رادیو فردا گفت این گزارش‌ها کاملاً جدید است و پیشنهاد ما برای ایران همان پیشنهاد آلماتی است. روزنامه شرق چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود به نقل از مصاحبه روزنامه عربستانی اوکاز به با کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد 5+1 در پرونده هسته ایران نوشته بود که این گروه پیشنهادهای جدیدی برای تهران دارد. در همین حال دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که همکاری ایران با بازرسان آژانس فوریت دارد و ضروری است. به گزارش خبرگزاری رویترز یوکی آمانو که در آستانه شروع نشست شورای حکام آژانس در وین سخن می گفت افسود تهران باید پاسخگوی نگرانی ها درباره احتمال اهداف نظامی برنامه هسته‌ایش باشد. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در کنفرانسی خبری از زندانی بودن فردی به نام آرش صادقی در اوین اظهار بی‌اطلاعی کرد. به گزارش خبر آنلاین غلام حسین محسنی اژه‌ای در این باره گفت که در تحقیقاتی که شده شخصی به این نام در سال 91 یا 92 وارد زندان اوین نشده و فردی به نام آرش صادقی در سال 89 دستگیر و به یک سال زندان محکوم شده که دوران محکومیت او نیز در سال 92 سال پیش به اتمام رسیده است. آرش صادقی عضو ستاد 88 میرحسین موسوی در زمان انتخابات و فعال دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ 6 دی ماه 88 روز عاشورا بازداشت شد و از آن پس به طور مکرر آزاد و دوباره زندانی شده است. آخرین گزارش‌ها درباره این زندانی سیاسی توسط سازمان عفو بین الملل در تیر ماه منتشر شده بود که این سازمان نوشته بود درباره وضعیت آرش صادقی که در آن زمان در اعتصاب غذا به سر می‌برد نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد. برخی گزارش‌ها از ترکیه حاکی است که پیکاکا حزب کارگران کردستان برنامه خروج نیروهایش از ترکیه را به حال تعلیق درآورده است. پیکاکا دولت ترکیه را متهم کرده است که نتوانسته قدم‌های جدی برای روند صلح بردارد. و شرکت عظیم نفتی بریتیش پترولیوم BP روز دوشنبه از کشف میزان قابل توجهی گاز در شرق دلتای نیل در مصر خبر داده است. این شرکت در بیانیه اعلام کرده است که چاه اکتشافی آب‌های عمیق به نام سلامت عمیق‌ترین چاهی است که در دلتای نیل حفر شده و BP به میزان گاز کشف شده اما اشاره نکرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. افزایش تردیدها نسبت به انجام اقدامی تنبیهی علیه رژیم بشار اسد به رغم تلاش‌های رئیس جمهوری آمریکا در راستای انجام آن. دیدگاه یک کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شدیم.
فکر میکنم که شک و تردید وجود داره در درون دولت آمریکا و تا به امروز دلایل محکمه پسندی که بشه 100% گفت که چه کسی مسئول این حمله شیمیایی است ارائه نشده.
رایزنی امروز وزرای امور خارجه روسیه و سوریه در مسکو برای پیشگیری از حمله نظامی به سوریه. گرد همایی 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین، نشستی که دست کم برای ایران با نشست‌های پیشین متفاوت است. دیدگاه یک تحلیلگر هسته‌ای را جویا شده ایم.
حالا با انتخاب یک دولت عملگرا طبیعتاً امید به رسیدن به توافق با ایران در آژانس افزایش پیدا کرده و انتظار نمیره که جلسه جاری حکام به صدور قطعنامه علیه ایران ختم بشه.
کسبه بازار تبریز، شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی این شهر همه دست به دست هم دادند تا بافت فرسوده بازار تاریخی تبریز را مرمت کنند و در نتیجه یکی از 5 برنده جایزه 1,000,000 دلاری آقاخان اعلام شدند. خبرهای ورزشی و بیش از این هم برایتان داریم. همچون همیشه همراه ما باشید. تردیدها نسبت به انجام اقدام تنبیهی نظامی آمریکا علیه رژیم بشار اسد همچنان ادامه دارد، اگرچه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی روزهای دوشنبه و سه شنبه از گفتگو با رسانه‌های این کشور تا حضور در کنگره و همچنین سخنرانی برای مردم آمریکا درباره ضرورت این اقدام نظامی را در دستور کار خود دارد. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
یکی از مقامات کاخ سفید روز یکشنبه گفت آمریکا شواهد انکارناپذیری که استفاده رژیم اسد از سلاح شیمیایی را تایید کند در دست ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دنیس مکدانو رئیس دفتر کاخ سفید در یک مصاحبه تلویزیونی تصریح کرد که دولت اوباما شواهد انکارناپذیر و بیچون و چرایی که آمریکاییان شکاک از جمله قانونگذاران درباره اقدام نظامی به دنبال آن هستند را در اختیار ندارد. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب در همین باره میگوید:
فکر میکنم که شک و تردید وجود داره در درون دولت آمریکا در مورد اینکه آیا واقعا دلایل محکمه پسندی وجود داره یا نه، و تا به امروز دلایل محکمه پسندی که بشه به 100% گفت که چه کسی مسئول این حمله شیمیایی است هنوز ارائه نشده. مقامات امنیتی آلمان مطرح کردند که گویا این کشتی‌های نظامی آلمانی که در دریای مدیترانه هستند و نزدیک سواحل سوریه هستند موفق شدند مذاکرات بین فرماندهان اون واحدهایی که مسئول امور شیمیایی هستند و شخص بشار اسد رو شنود کنند، و بشار اسد گویا بر اساس گفته های سازمان امنیتی آلمان گویا بشار اسد مخالف بوده و احتمال این وجود داره که حد میزنن آلمانی ها که گویا اختلاف نظر بوده در بین فرماندهان ارتش سوریه در مورد حمله نظامی به احتمالاً یکی از این فرماندهان بدون هماهنگی لازم این کار رو انجام داده. به هر حال اینم یک گمانه زنی است.
این در حالی است که باراک اوباما که با قانونگذاران مردد در کنگره مواجه است قرار است روز دوشنبه برای متقاعد کردن افکار عمومی جهت لزوم اقدام نظامی علیه رژیم سوریه با 6 کانال تلویزیونی آمریکایی مصاحبه کند. او همچنین سه‌شنبه با نمایندگان دموکرات در سنای آمریکا دیدار خواهد کرد و پس از آن در کاخ سفید طی یک سخنرانی خطاب به همه آمریکاییان به موضوع سوریه خواهد پرداخت. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، بشار اسد در مصاحبه با چارلی روز خبرنگار معروف کانال‌های CBS و PBS آمریکا بار دیگر دست داشتن در حمله شیمیایی 30 مرداد ماه را تکذیب کرده است. علی صدرزاده میگوید بشار اسد در یک جنگ تبلیغاتی هم با آمریکا دارد مواجهه میکند.
در حقیقت یک جنگ اطلاعاتی هم بین آمریکا و سوریه در حال انجام است. در هفته گذشته خبرگزاری‌های متفاوتی و تلویزیون‌های متفاوتی موفق شدن برن و از سوریه گزارش بدن. خبرگزاری آلمان، رادیو تلویزیون آلمان، از فرانسه رفتن، تلویزیون CBS آمریکا رفته که همون که امروز مصاحبه آقای اسد رو پخش می‌کنه. یعنی در حقیقت این جنگ پیش درآمد شده به یک جنگ مطبوعاتی مطبوعاتی و اطلاعاتی و تبلیغاتی بین سوریه و آمریکا و اسد هم در این زمینه چند موفقیت نداشته. به همین علت آقای اوباما سعی میکنه در این جنگ تبلیغاتی به اصطلاح نظرش رو بقبولونه به مردم. بایستی منتظر باشیم ببینیم که آیا استدلالات بیشتری از اون چیزی که تا به حال میدونیم روز سه‌شنبه در اون سخنرانی معروفش مطرح خواهد کرد یا نه.
از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا در پاریس پس از گفتگو با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب گفت که همگی بدون استثنا توافق دارند که اسد با استفاده از سلاح شیمیایی از خط قرمز جامعه جهانی عبور کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا که اکنون در لندن به سر می‌برد گفت که کنترل سلاح‌های شیمیایی سوریه تنها در دست 3 نفر از مقام‌های ارشد این کشور شامل بشار اسد، برادر او ماهر اسد و یک ژنرال ارتش قرار دارد. جان کری در یک التیماتوم تأکید کرده است که دمشق برای جلوگیری از حمله آمریکا باید تا هفته آینده تمام سلاح‌های شیمیاییش را در اختیار جامعه بین‌الملل قرار دهد.
و همچنین با خبرهای سوریه ادامه میدیم. وزرای امور خارجه روسیه و سوریه روز دوشنبه امروز در مسکو برای جلوگیری از حمله نظامی به سوریه رایزنی کردند. همزمان باز هم در مسکو معاونان وزرای امور خارجه روسیه و ایران هم پیرامون آخرین تحولات سوریه به گفتگو پرداختند. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، ایران و روسیه برای جلوگیری از حمله آمریکا به سوریه طرحی تهیه کردند مبنی بر برگزاری انتخابات پیش از موعد در سوریه بدون حضور بشار اسد. مسکو بر این باور است که تلاش برای حل سیاسی مناقشه سوریه هنوز به بن‌بست نرسیده است. تهران بارها اعلام کرده که دارای دیدگاه‌های مشترک با مسکو پیرامون سوریه است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه روسیه طی نشست خبری مشترک با همتای سوریهش که دوشنبه به دعوت طرف روس به مسکو سفر کرده گفت از آمریکایی‌ها می‌خواهیم به جای تهیه سناریوی جنگ بر راه حل سیاسی بحران سوریه تمرکز کنند. وزرای خارجه روسیه و سوریه در شرایط تبادل نظر می‌کردند که رئیس جمهور آمریکا تلاش‌هایش برای متقاعد کردن مردم این کشور و متحدانش برای آغاز اقدام نظامی علیه رژیم بشار اسد را تشدید کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری ایترتاس نوشت رئیس جمهور روسیه تماس‌های خود با اتحادیه اروپا، سوریه و ایران را فشرده‌تر کرده است. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در مسکو گفت دمشق آماده هر گونه همکاری با مسکو برای جلوگیری از جنگ است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز تبعات و چشم‌انداز حمله نظامی احتمالی به سوریه را غیر قابل پیش بینی دانست و افزود
توسل به زور به تقویت پایه‌های تروریسم در سوریه و کشورهای همسایه و افزایش آوارگان منجر خواهد شد. ما مصممیم که از چنین سناریویی جلوگیری کنیم. به رغم جدیت اوضاع، ما و همتایان سوریه من معتقدیم که امکان حل سیاسی این بحران هنوز از میان نرفته است.
همزمان با رایزنی های وزرای خارجه روسیه و سوریه، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، با میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه و نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه نیز پیرامون آخرین تحولات سوریه تبادل نظر کردند. گزارش از این دیدار منتشر نشده، اما روزنامه اسرائیلی هارتس نوشت که ایران و روسیه برای جلوگیری از حمله آمریکا به سوریه، طرح سیاسی را برای گذار سوریه از بحران در دستور کار دارند. بر اساس این گزارش، این طرح چند مرحله‌ای که هفته گذشته در سفر هیئت پارلمانی ایران به سوریه مورد بررسی قرار گرفت، برگزاری سری انتخابات در سوریه بدون حضور بشار اسد را در بر دارد. همچنین به نوشته هارتس، دمشق از مسکو می‌خواهد در انتقال سلاح شیمیایی سوریه به روسیه یک کشور ثالث و همچنین نگهداری موشک‌های پیشرفته سوریه در پایگاه نظامی روسیه ترتوس مساعدت کند. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دوشنبه در مسکو گفت که های سیاسی در سوریه به بن‌بست نرسیده است، اما به این سوال که ماهیت ابتکارهای جدید سیاسی چیست پاسخ نداد. بعض آن سخنگوی کرملین اینه که حمله به سوریه تنش‌ها پیرامون ایران را نیز افزایش خواهد داد دور از ذهن نیست. همچنین رئیس جمهور روسیه که از وی درباره احتمال شروع جنگ علیه ایران سوال شد گفت حتی فکر اینه که یک کشور دیگر عرصه جنگ شود نگران کننده است. پوتین در این حال تأکید کرد که کشورش در هیچ مداخله نظامی درگیر نخواهد شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب عزیزان، جایزه بین المللی آقا خان به طرح بازسازی بازار تاریخی تبریز و انتخاب محمد رسولوف سینماگر ایرانی به ریاست افتخاری جشنواره فیلم حقوق بشری نورنبرگ در آلمان، خبرهای ورزشی و در بخش بعدی نمای دور نمای نزدیک رو در صفحه پخش داریم به ترتیب. اما الان 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه امروز در وین گرد آمدند. در این نشست علاوه بر سایر مباحث، گزارش یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران هم قرائت خواهد شد. اما این نشست دست کم برای ایران تفاوت‌هایی با نشست‌های پیشین دارد. مهرداد قاسمفر با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر پرونده اتمی ایران، در همین رابطه گفتگوی کرده و از این تفاوت‌ها پرسیده است. رضا تقی‌زاده:
جلسه جاری شورای حکام یک تفاوت اصلی با آخرین جلسه داره که در حالتی از انتظار پیش می رفت و هنوز تکلیف انتخابات رئیس جمهوری ایران روشن نشده بود. حالا با انتخاب یک دولت عملگرا طبیعتاً امید به رسیدن به توافق با ایران در آژانس افزایش پیدا کرده و انتظار نمی ره که جلسه جاری حکام به صدور قطعنامه علیه ایران ختم بشه. اونها امیدوارن در گفتگوهای 5 ماه مهر آینده که تاریخش از پیش اعلام شده و به هر حال انتظاراتی رو هم به وجود آورده، آژانس و ایران به توافق‌های متقابل در مورد انتظاراتشون دست پیدا بکنن و این یک نقطه تفاوت کامل نسبت به جلساتی که حداقل در طول 2 سال گذشته ایران و آژانس برگزار می‌کردن و به نتیجه‌ای نمی‌رسیدن.
ایران الان چطور حضور پیدا کرده؟ چه تفاوتی ایران داره با گذشته، چه در موازش و چه در کسانی که ایران نمایندگی میکنن؟
طبیعتاً تغییر چهره های مذاکره کننده و چهره هایی که هدایت دیپلماسی رو به عهده دارن یکی از نشانه های تغییر سیاست هاست. حالا به جای آقای علی اکبر سلطانی که در طول 8 سال گذشته این مسئولیت رو به عهده داشته، آقای رضا نجفی جانشین اون میشه. آقای سلطانی بعد از تغییر آقای البرادعی هیچ وقت مناسبات شخصی دوستانه با آقای آمانو دبیرکل تازه ایجاد نکرد، با اینکه 13 کشور عضو شورای حکام، گروه 35 نفره اون اعضای کشورهای جنبش غیر متحدها هستند، آقای سلطانی از برقراری مناسبات دوستانه و جلب حمایت کامل اونها هم باز مونده بود. حالا آقای رضا نجفی که سابقه‌ای داره در گروه‌ها و هیئت‌های نمایندگی ایران در مذاکرات سلاح اتمی و همینطور سایر سازمان‌های بین‌المللی، میتونه با استفاده از چهره تازه و سیاست‌های تازه ضمن ایجاد امید بیشتر برای رسیدن به نتیجه مناسبات دوستانه تری با آژانس و شورای حکام برقرار بکنه و این شروع تازه مناسبات با تغییر چهره سیاسی همراه میشه.
در آستانه 10 سالگرد صدور اولین بیانیه حکام علیه ایران هستیم، همینطور تفاهم‌نامه سعدآباد. در این مدتی که گذشته از اون اولین بیانیه تا الان چه تفاوتی در ایران ایجاد شده در وضعیت اتمی ایران؟
این پرسش خوبی است که شاید حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی هم باید به اون پاسخ بدن. ایران در طول 10 سال گذشته موفق شده چرخه سوخت اتمی رو تکمیل بکنه. یکی از مزایای داشتن این چرخه تولید رادیو داروها بودند از راه تولید سوخت 20% برای راکتور آزمایشگاهی تهران. خب ایران میتونه و همیشه میتونسته این رادیو داروها رو با هزینه کمتر و کیفیت بهتر از بازار تهیه بکنه. ایران همچنین 6000 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.5% تولید کرده که این میتونه برای ساختن چند بمب اتمی مورد استفاده قرار بگیره در صورتی که تصمیم سیاسی وجود داشته باشه. ولی برای تامین سوخت حتی یک راکتور در اندازه‌های بوشهر میزان بسیار کمی است. برای مصرف 1 سال راکتور بوشهر ما نیاز به 100,000 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.5% داریم. بنابراین تحمل هزینه‌های 500 میلیون دلار روزانه ناشی از اعمال تحریم‌ها علیه ایران نمیتونه توجیه خوب و یا عاقلانه‌ای برای ادامه وضع موجود باشه. این نگرشی است که باید ایران در اون تجنظر بکنه و اگر میخواد به این فعالیت‌ها برگرده بعد از جلب اطمینان جامعه جهانی باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مشارکت کسبه بازار تبریز، مقامات شهرداری و سازمان‌های میراث فرهنگی و جهانگردی این شهر برای مرمت بافت فرسوده بازار تاریخی تبریز چنان چشمگیر بوده که هیئت داوران جایزه بین المللی آقا خان طرح بازسازی این بازار تاریخی را به عنوان یکی از 5 برنده جایزه 1,000,000 دلاری خود اعلام کردند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
طرح مرمت بازار تاریخی تبریز به عنوان یکی از 5 برنده جایزه بین المللی آقاخان اعلام شد. جایزه معماری آقاخان که از 36 سال پیش پایه‌ریزی شده، هر 3 سال یک بار به پروژه‌های تعلق می‌گیرد که در حوزه معماری، طراحی و حفظ میراث تاریخی اسلامی علاوه بر بنا نهادن شاخص‌های ممتاز، همزمان پاسخگوی نیازهای جامعه خود هم هستند. در جریان گزینش برندگان نهایی، هیئت داوران به آن دسته از طرح‌های توجه دارند که با بکارگیری امکانات محلی در استفاده از فناوری مناسب دست به نوآوری زدند. در مراسم معرفی برندگان 12th دور جایزه آقاخان که سال جاری در شهر لیسبون پایتخت پرتغال برگزار شد، طرح احیای بازار تبریز به همراه 4 پروژه دیگر از کشورهای سودان، مراکش، اتریش و فلسطین موفق به دریافت این جایزه 1,000,000 دلاری شد. جایزه‌ای که محمد بهشتی، مشاور عالی سازمان میراث فرهنگی، به نمایندگی از طرف ایران آن را دریافت کرد. این 5 برنده از میان 20 پروژه متعلق به کشورهای مختلفی از جمله چین، تایلند، سریلانکا و هند موفق به دریافت این جایزه شدند. مجموعه تاریخی بازار تبریز که بزرگترین بازار سرپوشیده جهان است، در سال 1354 به طور رسمی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و 3 سال قبل هم توانست وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شود. بر اساس آنچه که در سایت شبکه توسعه آقاخان درباره بازار تاریخی تبریز منتشر شده، این بازار که از بازارچه‌ها، تیمچه‌ها، سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل یافته، پیشتر به جهت قرار گرفتن شهر تبریز بر سر 4 راه جاده ابریشم و گذر روزانه هزاران کاروان از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی از آن، از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده است. بنابر اطلاعات منتشر شده در سایت شبکه توسعه آقاخان، بازار تبریز که حدود 1,000 سال قبل بنا شده و مدت‌های طولانی مرکز داد و ستد شهر بوده، در اواخر قرن 20 میلادی رو به فرسودگی گذاشت. از این رو گروهی از بازاریان، مقامات شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و سازمان جهانگردی برای مرمت این بازار وسیع دست به کار شدند. هزینه مرمت این بازار که در وهله اول 85% از سوی دولت و 15% به وسیله بازاریان تامین می‌شد، در مراحل بعدی به دنبال آگاهی بازاریان تبریزی از ارزش مرمت این بنای تاریخی، کسبه این بازار مسئولیت تامین 90% هزینه‌ها را بر عهده گرفتند. سایت آقاخان در ادامه نوشته که هیئت داوران این پروژه را نمونه چشمگیری از هماهنگی و همکاری افراد ذی‌نفع برای مرمت ساختاری بی‌نظیر دانسته است. به جز بازار تبریز، منزلی در شهر محلات هم نماینده 2 ایران در فهرست 20 رقیب دریافت جایزه آقاخان بود که این بار از دریافت این جایزه باز ماند.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. و اما محمد رسولوف، سینماگر 41 ساله ایرانی، به ریاست افتخاری جشنواره جهانی فیلم حقوق بشری در نورنبرگ در آلمان انتخاب شد. محمد رسولوف هفته پیش هم مدال نقره 40th جشنواره سینمایی تولراید در کلرادو آمریکا را به دست آورد. شهرام میریان.
به چه قیمتی؟
به قیمت آزادی، به قیمت زندگی. اینجا جایی ماندن نیست.
خیلی از آدم ها هستن که میخوان اینجا رو ول کنن و برن. کار من اینه که بشینم به داستان اونا گوش بدم و یک راه حل منطقی برای مهاجرتشون پیدا کنم.
حالا کجا میخوای بری چه فرق میکنه؟ این روزا خیلی از کسایی که کارو حقوق بشر میکنن دچار مشکل میشن.
پس از ساخت فیلم به امید دیدار که از وکیل زنی میگوید که قصد ترک ایران را دارد، محمد رسولوف فیلم سینمایی دیگری ساخته که دست نوشته ها نمی سوزند نام دارد. به گفته دست‌اندرکاران جشنواره فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان، از آنجا که رسولوف در این 2 فیلم و 3 اثر دیگرش نگاه انسانی به سینما انداخته، این هنرمند 41 ساله ایرانی به ریاست افتخاری این فستیوال برگزیده شده. سرپرست این جشنواره هم با اشاره به شیفتگی محمد رسولوف به سینما و شهامت او در ساخت فیلم یادآور شده که جایزه حقوق بشری امسال شهر نورنبرگ هم ماه آینده نصیب رسولوف می شود. سوای این، تازه ترین فیلم این کارگردان ایرانی به نام دست نوشته ها نمی سوزند هم در فستیوال نورنبرگ به نمایش در می آید. در این فیلم شش موضوع و مسئله گوناگون اجتماعی به هم گره خوردند که از آن جمله می توان به توطئه نافرجام سقوط اتوبوس حامل 21 شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی در راه سفر به ارمنستان در تابستان سال 75 و قتل‌های زنجیره‌ای اشاره کرد. محمد رسولوف در خرداد ماه امسال به رادیو فردا گفته بود در فیلم دست نوشته ها نمی سوزند چند نقطه تاریک جامعه روشنفکری در ایران را با تماشاگران این فیلم در میان گذاشته.
چند تا نقطه تاریک توی تاریخ معاصر روشنفکری ایران وجود داره که واقعا دربارش سوال داشتم. این سوالا واقعا مثل سنگ تو گلوی من گیر کرده و من ناچار بودم که این سوالا را به نحوی که بلدم توی سینما مطرح کنم.
فیلم دست نوشته ها نمی سوزند برای اولین بار در خرداد ماه امسال در فستیوال کن و سپس در چند فستیوال دیگر هم به نمایش درآمد. این فیلم در فستیوال امسال شهر هامبورگ آلمان هم اکران می شود. محمد رسولوف برای سومین بار است که در جشنواره هامبورگ شرکت می کند و سال پیش هم در گفتگویی در این جشنواره درباره نگاه خود به سینما چنین تصویری به دست داد.
سینما به من کمک میکنه که زندگی رو بهتر درک کنم و بهتر بتونم با مشکلاتم روبرو بشم. شجاعت برای من به این معنیه که مشکلاتم رو درست ببینم، واقع گرایانه باشون روبرو بشم و با قدرت تمام برای حلش به سمتشون برم.
محمد رسولوف هفته پیش به دعوت جشنواره سینمایی تلوراید به ایالت کلرادوی آمریکا رفت و به خاطر نوع نگاه و کارگردانیش در فیلم دست نوشته ها نمی سوزند به دریافت مدال نقره‌ای این جشنواره نائل آمد. رابرت ردفورد، چهره سرشناس سینمای آمریکا و تنی چند از کارگردانان مشهور دنیا هم جوایز ویژه این جشنواره نصیبشان شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت ورزش دوستان عزیزه. فریبرز غریب و تازه ترین های ورزشی.
خبر حفظ کشتی در بازی‌های المپیک که دیشب از سوی کمیته بین‌المللی المپیک اعلام شد امروز در صدر اخبار ورزشی ایران و بیشتر کشورهای صاحب کشتی قرار دارد. حتی آلمان که در کشتی جوان است و حرفی برای گفتن در این رشته ندارد امروز در چند نوبت در کانال‌های اول و دوم تلویزیون دولتی خود رأی کمیته جهانی المپیک را در مورد ابقای کشتی به تصویر کشید. در ایران بیشتر خبرگزاری ها این خبر را بازتاب گسترده ای دادند. پیشکسوتان و گوش شکسته های کشتی هم از خبر ماندن کشتی در المپیک ابراز خوشحالی کردند. کمیته بین‌المللی المپیک که پیش از این شهر توکیو را به عنوان میزبان بازی های المپیک 2020 انتخاب کرده بود قرار است امشب در آخرین جلسه خود در بوینس آیرس رئیس جدید این کمیته را نیز انتخاب کند. در ادامه مسابقات هندبال نوجوانان دختر آسیا که به میزبانی شهر بانکوک پایتخت تایلند در جریان است، روز یکشنبه تیم ایران در دومین دیدار خود با حساب 27-38 مقابل چین مغلوب شد. هندبالیستای دختر ایران در اولین بازی خود 15-47 برابر ژاپن قهرمان دوره گذشته شکست خورده بودند. تیم دختران ایران روز چهارشنبه سومین دیدار خود را برابر تیم هندبال ازبکستان برگزار خواهد کرد. باشگاه بوریرام تایلند حریف استقلال در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا سرمربی جدید خود را معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری ها الخاندرو مندز گارسیای اسپانیایی که پیش از این هدایت تیم جوانان رئال مادرید را بر عهده داشته و مدتی هم دستیار ژوزه مورینیو بوده به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد. تیم بوریرام تایلند روز 27 شهریور ماه در بازی برگشت مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان آسیا میزبانی از تیم استقلال را بر عهده دارد. استقلال بازی رفت 1-0 پیروز شده بود. و فینال زنان تنیس اوپن آمریکا بامداد امروز یک بازی داغ و نفسگیر از آب درآمد. بین سرنا ویلیامز آمریکایی سید شماره 1 جهان و ویکتوریا آزارنکا از بلاروس سید شماره 2. در پایان این رقابت جذاب که 2 ساعت و 45 دقیقه به طول انجامید، سرنا ویلیامز 2-1 به پیروزی رسید و برای پنجمین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. این جام همچنین 17th قهرمانی ویلیامز در رقابت‌های معتبر تنیس جهان بود. فینال مردان تنیس آزاد آمریکا را امشب شماره‌های 1 و 2 تنیس جهان نوواک جوکوویچ صربستانی و رافائل نادال اسپانیایی برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. برنامه نمای دور، نمای نزدیک بیشترین سهم رو در این بخش به خودش اختصاص داده، اما اجازه بدید که نخست بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که از دولت بشار اسد خواستند سلاح‌های شیمیایی این کشور را زیر کنترل جامعه بین‌المللی قرار دهد، آنها را به طور منظم نابود کند و به کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی بپیوندد. به گزارش خبرگزاری ایتارتا، سرگئی لاوروف در مسکو افزود که روسیه این پیشنهادها را به ورید معلم وزیر خارجه سوریه داده و انتظار پاسخ سریع و مثبت دارد. ساعتی پیش از آن جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار با وزیر خارجه بریتانیا در لندن گفته بود که بشار اسد میتواند با تحویل سلاح‌های شیمیایی این کشور به جامعه جهانی تا 1 هفته دیگر از اقدام نظامی علیه سوریه جلوگیری کند. جان کری همچنین سخنان بشار اسد را که گفته است او دستور حمله با سلاح شیمیایی نداده رد کرد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 با ایران، گزارش‌ها درباره ارائه پیشنهادهای جدید به ایران را برای ترغیب تهران به کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم تکذیب کرد. مایکل مان روز دوشنبه به رادیو فردا گفت این گزارش‌ها کاملا جعلی است و پیشنهادهای آنها به ایران همان پیشنهادهای آلماتی است. دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که همکاری ایران با بازرسانه آژانس فوریت دارد و ضروری است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکی آمانو که در آستانه شروع نشست شورای حکام آژانس در وین سخن می‌گفت، افزود تهران باید پاسخگوی نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره اهداف احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش باشد. و شرکت عظیم نفتی بریتیش پترولیوم روز دوشنبه از کشف میزان قابل توجهی گاز در شرق دلتای رودخانه نیل در مصر خبر داد. این شرکت در بیانیه اعلام کرده است که چاه اکتشافی آب‌های عمیق به نام سلامت عمیق‌ترین چاهی است که در دلتای نیل حفر شده است. بی‌پی به میزان گاز کشف شده اشاره نکرد. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدید. و ما عزیزان شنونده اجازه بدید که در پایان بخشی که خودم مسئول اون هستم شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا رو براتون اعلام کنم. 201-202-828-7220. چرا که وقت برنامه نمای دور، نمای نزدیک که هر هفته در همین ساعت در پایان مجله شامگاهی اون رو میشنوید. اما پیش از اون من الهی روانشاد به نیابت از سوی همه همکارانم شب دوشنبه خوب و دلپذیری براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
من مهرداد قاسم فر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور، نمای نزدیک همراه خواهید بود. موضوع این برنامه انتشار کتاب شاه به قلم عباس میلانی به زبان فارسیه. استاد دانشگاه استنفورد، پژوهشگر و نویسنده تاریخ معاصر، دکتر عباس میلانی پیش از این با کتاب معمای هویدا، تحولی در عرصه بازنگری چهره‌های بازیگران مهم تاریخ معاصر ایران ایجاد کرده بود. او حالا با ترجمه نسخه انگلیسی کتابش درباره شاه به فارسی اون رو برای ایرانی‌های داخل کشور عرضه کرده. میگه تلاش‌های زیادی برای انتشار رسمیش در ایران انجام داد، اما وزارت ارشاد به شدت مخالفت کرد. به هر حال همین ارائه آنلاین هم در بین اهل کتاب بازتاب‌های فراوانی داشته و استقبال بسیاری برانگیخته. از او دعوت کردم که مهمان برنامه نمای دور نمای نزدیک باشه. گفتگوی ما طولانی شد که سعی می‌کنم در دو بخش این گفتگو رو در این برنامه ارائه کنم. بخش اول گفتگوی من با عباس میلانی رو می‌شنوید. خب آقای میلانی، خوش اومدین به نمای دور نمای نزدیک. قبل از هر چیز به ما بگید که چه تفاوتی بین نسخه فارسی با انگلیسی هست؟ شما قبلا هم گفته بودید که نسخه فارسی یک تفاوتایی داره، یک سری نقصایی رو احتمالاً بعد از انتشارش به انگلیسی در نسخه فارسی سعی میکنید که وقتی ترجمهش میکنید اونها رو در اون چاپ نسخه فارسیش رعایت بکنید.
بله، مطالب نسبتاً زیادی رو اضافه کردم، مطالبی که فکر میکردم برای خواننده ایرانی جالبه و برای خواننده آمریکایی در روایت اولیه کتاب اونقدر جالب نیست. مثلا نقدی که آقای حکمی‌زاده بر اسلام نوشته در قم در 1938 در اسرار هزار ساله در انگلیسی به چند جمله برگزارش کردم، ولی در فارسی یه دو صفحه حدوداً از متن نوشته ایشون رو آوردم. و یا مثلا نامه آیت الله خمینی به شاه و جواب شاه به آیت الله خمینی، اینها رو با تفصیل بیشتری آوردم. دو نکاتی است که اضافه کردم و نکاتی است که در این حال اسناد جدیدی که بین چاپ انگلیسی و فارسی در اومد اونها رو هم ملحوظ کردم. نکاتی است که در روایت اول اشتباهاتی بود که بعضی از منقدین گوشزد کردن، بعضی لغزش های تایپی بود که در روایت فارسی سعی کردم در حد امکان و بضاعتم تصحیح بکنم. جاهایی که اشتباهات تاریخی کرده بودم در متن انگلیسی و منقدین گوشزد کردن، اونها رو در متن فارسی تصحیح کردم و در زیرنویس نوشتم که قبلا اشتباه کرده بودم، به توضیح فلان کس مثلا این صورتبندیشو اینجا عوض کردم که معلوم بشه که تفاوت فارسی و انگلیسی در این جنبه چگونه است.
در این فاصله که کتاب به زبان انگلیسی منتشر شد و همینطور به زبان فارسیش الان منتشر شده، شما چقدر از بازتاب این کار راضی هستید؟ شما یک سفر اروپایی هم داشتید و کتابتون رو برای خوانندگان ایرانی در واقع ارائه کردید و جلسات مختلفی صحبت کردین در این باره.
در اروپا که واقعا در هر شهری که من رفتم شرم زده شدم از استقبال مردم، و در داخل ایران هم همه جا، یعنی هم در داخل و هم در خارج، استقبالی که شده واقعا برای من مایه هم افتخار، مایه دلگرمی است.
آقای دکتر میلانی، آیا از طرف نزدیکان شاه خانواده پهلوی واکنشی تو این مدت انتشار هم شما گرفتین؟
ولی شایعات خصوصی رو من به اونها توجه نمی کنم، چون مطمئن نیستم که میشه بهشون اطمینان کرد. از اونها زیاد بوده ولی من به اونها توجه ندارم. ولی در یکی از مصاحبه هایی که پخش هم شد، اون مصاحبه کننده من گفت که هفته پیش با ملکه در پاریس صحبت کردن و از ایشون نظر خواستن و ایشون گفتن نظری ندارن و نظری نمیخوان بدن. ولی در فاصله بین چاپ انگلیسی و چاپ فارسی از طرف ایشون با من تماس گرفته شد که قسمت هایی در مورد مسائل مالی رو تصحیح و تدقیق بکنم به گفته خودشون، و من در جواب گفتم من حاضرم که با ایشون مصاحبه بکنم. هر ایرادی که بر کتاب دارن، هر ایرادی دارن در کتاب منعکس میکنم، ولی حتی در مورد مسائل مالی هم هر حرفی دارن منعکس میکنم، ولی اون حرفایی که زدم رو تغییر نمیدم. اون حرفا رو بر اساس تحقیقات فراوان زدم و به اون شکل حاضر نیستم تغییر بدم. منتها ایشون این بار هم نپذیرفتن که این مصاحبه رو انجام بدن.
مشکل مالی که بهش اشاره میکنه چی هست آقای میلانی؟
من اظهار نظری قطعی نکردم، ولی یه سری ارقامی دادم در مورد ثروت شاه و ثروت خواهران شاه و میزانی که خواهران شاه مثلا از ایران خارج کردن. اینها رو بر اساس گزارش سفارت انگلیس مثلا دادم، بر اساس گزارشی که در 1958 سفارت آمریکا و انگلیس دادن، و بعد صحبتایی که با کسانی مختلفی که در زمانهای مختلف مسائل مالی شاه رو میدونستن اونها مصاحبه کردن. ایشون به هر حال خودشون یه بار در مورد میزان ثروتشون گفته بودن، پسرشون یه بار گفته بود که ما 60 میلیون دلار مثلا داریم. خب من ارقامی که من طیفی که از ارقام درآمدشون در اونجا ارائه کردم متفاوت از این هست.
خود شما اگر خاطرتون باشه در آخرین گفتگوش با دیوید فراست میگه که بسیار کمتر از بسیاری از ثروتمندان آمریکایی من رقم ثروت من هست. آیا اونی که شما میگید با اونی که اونها میگن به یک تفاوت خیلی زیادی میرسه؟
به یک روایتی نه، برای اینکه فانتون دیوید فراست شاه رقم دقیقی همونجوری که گفتید نمیگه، ثروت من کمتر از خیلی از ثروتمندهای آمریکاست. خب این میتونه از 50 میلیون دلار باشه تا مثلا 100 میلیارد دلار. ما ثروتمند آمریکایی داریم که بالای 100 میلیارد دلار درآمد ثروتش است، خیلی زیاد داریم. اون رقم دقیق نمیگه. اتفاقا اونجا دیوید فراست فرصتی بود که شاه بعضی از این مسائل رو روشن میکرد. اونجا مثلا دیوید فراست میپرسه در مورد فعالیت‌های مالی اقوام شاه. خود شاه در خاطرات علم میگه که تیمسار خاتمی مثلا 20 میلیون دلار، خاطرات علم رو نگاه بکنید، در 1975 مثلا ثروت داره. دولت آمریکا در مورد رشوه‌خواری ایشون در یک چند قرار داده بزرگ چیز میگه. شاه همه اینا رو اونجا انکار میکنه و به نظر من ببینید اون فرصتی بود که دقیق‌تر یک کمی صحبت میکرد، بعضی از ایرادهایی که وارد میکرد. ببینید تردیدی من ندارم که بالاترین رقم معقول، جمهوری اسلامی گفتی که شاید بین 25 تا 30 میلیارد پول داره. خب هیچ کسی اون رو به جد نگرفته، دادگاه هم به جد نگرفته، منم به جد نگرفتم، قول دادگاه رو هم منعکس کردم که این حرف از روش باده، حرف جدی نیست. ولی تردیدی ندارم که بالاترین رقم معقولی که هست بین مثلا 120-140 میلیون دلار هست تا نزدیک 800-900 میلیون دلار. این ارقام با اون چه که بعد از اون در ایران رئیس یه بانک مثلا دزدیده و برده مثلا قابل قیاس نیست. و این ثروتی است که شاه در یه در واقع 50 سال سلطنت پهلوی بهش رسیده. ما ارقام دقیقی از میزان ثروت شاه در 1941 داریم، بیش و کم 1958 داریم. در قیاس با اون چه که دیگران کردن قبل و بعدش یا در منطقه کردن، حتی بالاترین رقم رقم خیلی عجیب غریبی نیست. ولی انکار اینکه یه چنین ثروتی هم وجود داشته بعد از 50 سال سلطنت، خب به نظر من فقط راه به شایعات میسپاره دیگه و به حدس و گمانهای چیز میزه. من سعی کردم وارد اون بازی نشم.
شما کتابتون یه بخش مهمیش برمیگرده به زندگی شخصی و خصوصی روزمره شاه، بخش دیگرش برمیگرده به زندگی سیاسی و اجتماعی شاه. فکر میکنید خودتون که بر دانسته ها و یافته هایی که تا به حال منتشر شده پیش از کتاب شما در کدوم بخش اضافه کردید؟
من فکر میکنم در هر دو زمینه، نکاتی که ما درباره شخصیت شاه الان میدونیم به استناد نه این کتاب فقط، به استناد اسنادی که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته، هم در زمینه زندگی خصوصیش هم در زمینه زندگی سیاسیش خیلی متفاوت هستن. شاه چند مقاله در دوران جوانی در مدرسه‌اش در لاروزه نوشته که یک نفر تا به حال به اینا مراجعه نکرده بوده. و من رفتم اینا رو همه رو درآوردم خوندم و یه چهره ای از ولیعهد جوان در سوئیس دادم که به نظرم هیچ جا قبلا نبوده. یا این تصویری که تا به حال بوده که شاه بین 41 تا 53 هیچ نقش فعالی در سیاست نداشته، خیلی هم حاضر بوده که به نقش پادشاه مشروطه کفایت بکنه، من ضرس قاطع میشه گفت که با کمک اسناد نشون میده کتاب که اینطور نبوده. شاه خیلی مصر بوده، خیلی مصمم بوده که سعی بکنه قدرت فراوانی خیلی بیشتر از پادشاهی که صرفا سلطنت میکنه رو داشته باشه و نقش خیلی فعالی داشته در خیلی از مسائل، در مقابله با قوام، در قضیه آذربایجان، در ترمیم قانون اساسی به نفع خودش، در دعواها با رزمارا، در مسئله نفت. همه اینها میبینیم نقشش خیلی از فعالتر از اون چیزی بوده که تا به حال بهش منسوب بوده. در دوران بعدش هم من فکر می‌کنم خیلی نکات چیز اساسا ماجرای شوروی، تلاشش برای نزدیک شدن به شوروی در 59، ماجرای قرنی، تلاش قرنی برای کودتا، نقشش در دعوا با کندی، کل نگاه شاه به مسئله تجدد و اینکه چطور روحانیت رو در واقع شاه تقویت کرد، چطور سیاست بستن فضای سیاسی بر همه به غیر از روحانیون البته با روحانیون رادیکال مواجهه میکرد، ولی فضا رو بست، فضای وسط رو بست، هیچ کسی رو، حتی بعضی از کسانی که در درون خود رژیم بودند و انتقادهایی رو داشتن، دیگه در سال دهه آخر جرأت نقد که نداشتن، نقد علنی که قطعا نداشتن، خصوصی شاید ملکه میتونست انتقاد بکنه یا علم گاهی یه چیزی بگه. این فضا رو شما بستید، تنها کسی که تنها نیرویی که بهش امکان دادی فعالیت بکنه مذهبیون بودن. یعنی اینها همه بحثایی است در کتاب مطرح شده که به نظر من قابل تأمل هستند و قابل بحث هستند و شاید قبلا مطرح نبودند.
آنچه که شنیدید بخش اول گفتگوی من با عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه بود که در وبسایت او برای خوانندگان در ایران به طور مجانی قابل دسترسیه. با سپاس از اینکه با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. بخش دوم این گفتگو رو میتونید در هفته بعد بشنوید. پس تا هفته بعد.